عرض سلام به محضر سروران خودم، آزادگان، مجاهدان و قهرمانان واقعی این ملت، و نثار خالصانه ترین درودها به محضر مقدس شهدا عزیز، به ویژه شهدا در اسارت، برادران مظلوم و بزرگی که در گمنامی، در فشار، زیر شکنجه و به انواع مختلف به شهادت رسیدند و در زنجیر به محضر خداوند رفتند. با شفاعت موسی بن جعفر سلام الله علیه مثل ایشون در اسارت به شهادت رسیدند. محضر برادران و خواهران عزیز و همه دوستان که فرمودند، تقریبا همه برادران عزیز جزء آزادگان بودند، از جمله در اردوگاه تکریت 11 که در واقع همه جزء مفقود الاثرها بودید تا سالها، که حتی اسرا هم طبقه بندی می شدن با اینکه همه مجاهد و رزمنده بودن، اما خب بعضی ها مثل شما ها حتی آمارشون رو به صلیب سرخ هم نمی دادن، خبر اسارتشون هم منتشر نمی کردن. خود مفقود الاثر بودن باز جدا از اسیر بودن یه معرکه ایست، هم برای خود شخص، هم برای خانوادهش. این افتخار بزرگیست که نصیب شما شد. ما تو دو سه تا عملیات نزدیک بود به بلای شما دوچار بشیم، متا چون مقام عرفانیمون بالاتر از شما بود دوچار نشدیم. یه 7-8 تا عملیات توفیق داشتیم، در دو سه تاش نزدیک بود مثل شما ها اسیر شد. در خیبر یادم میاد، برای که مقام عرفانی منو بشناسین میخوام این عرض کنم، در خیبر شرق دجله، خب 30-40 کیلومتر عمق دشمن محاصره شده بودیم، مهمات تمام بود، از دو سه طرف ما، از پشت که باطلاق و نیزار بود، از سه طرف هم دشمن بود دیگه، این جلو سمت چپ و راست، این خاکریز سمت راست دشمن تانکاش آمد روی مجروحین و شهدا و اینا، دیگه تقریبا اسارت قوی ترین احتمال بود. با 3-4 تا رفقا نشسته بودیم به شوخی میگفتیم الان اسیر دارن میان جلو، چیکار باید بکنیم؟ اسیر بشیم؟ اسیر که خوب نیست، باید شهید بشیم و این حرفا. اسیر شیم چیکار کنیم؟ یکی از رفقا که بعدا توی عملیات دیگری شهید شد گفت من که کوچکترین اطلاعات نمیدم، از همون اول اینقدر درگیر میشم که همونجا منو بزنن. ایشون این رو گفت. من گفتم که من اگه اسیر شم شکنجه اینا هر چی بکنن هیچی نمیگم، منتها چون اگه چایی نخورم سردرد میگیرم بهشون میگم اگه چیزی میخواید از من بپرسید چایی بدید، هر چی میخواید بتونم. این مقامات عرفانی منو در نظر داشته باشید در این حده، چون این برادر عزیزمون که کربلای 4 خدمتشون بودیم فرمودن که اسرا ما خود جا به خودشون گفتن 40-50 روز لباس غواصی تو اسارت تن ما بود. خب کسایی که لباس غواصی پوشیدن میدونن چقدر سخته و اینا شنیدنش آسونه. البته شما که همه عملا امتحان دادید. این رو خطاب به کسانی که هزینه ای برای این انقلاب ندادند و سر سفرش نشستند، خصوص تو بعضی مسئولیت ها و مدیریت ها، برای اونا باید بگیم بفهمن که خیلی فداکاری ها شد تا شما نشستید دارید تصمیم گیری میکنید برای این انقلاب و این جامعه. کسان دیگری هزینه پرداختن، کسان دیگری گاهی، نه همیشه البته، تصمیم گیری و تصمیم سازی میکنن، لااقل حواسشون باشه که چه هزینه های پرداخته شد. سختی های شما در دوران اسارت و آزادگی رو بنده و امثال بنده نکشیدیم و معلوم نیست که اگر مشکلات شما رو ما میخواستیم تحمل بکنیم واقعا بر سر همین حرفا میموندیم یا جزء بریدگان بودیم. شما امتحان پس دادید در محضر خداوند یوسفی دید. این که میگه ما مجروح میشیم، من از رفقای دیگه هم زیاد شنیدم، رفقایی که با ما تو عملیات های مختلف بودن با هم مجروح میشدیم، ولی خب اونا اسیر میشدن بعد 10 سال. حالا جنگ 8 سال طول کشیده، گاهی ما اسیر 10 ساله و حتی دوستان فهمیدن مرحوم شهید لشکری 18 سال زندان بود. جنگ 8 ساله زندانی 18 ساله چطور داره؟ اصلا معلوم از قبل از جنگ، از همون اول شروع شد اسیر گرفتن و درگیری ها و اینا. خیلی از دوستان ما که مجروح اسیر شده بودن میگفت کل این سلیم سرخ و نهادهای بین المللی و غرب و شرق و همه حقوق اسیر و اینا همه جفنگ. اینکه ما جراحت هامون، دست ما میشکست، پامون میشکست، تیر تو بدنمون بود، خونریزی داشتیم، ابتدایی ترین رسیدگیری نمی کردن، بدن هامون کرم می افتاد. دو سه تا از رفقای ما که آزاده بودن میگفت کار من تا 2-3 هفته بود، هر روز باید کرمای دست و پامو در می آوردم و نمی آمدن اصلا به ما چه کنن، به خصوص کسایی مثل شما که جزو مفقودین بودید و آمارشون هم از کربلای 4 به بعد، کربلای 4-5-6 دیگه نمی دادن. مفقود یعنی که مفقودی که اسیره، یعنی هر کار رو میتونیم بکنیم دیگه، به هیچ کس جوابگو هم نیستیم، اطلاع هم نمیدیم، یعنی مرگ و زندگی تو شکنجه تو همه چیز مطلق دست اونه. یک سوال عرفانی فرمودن که ما که تو اردوگاه همه بدنامون عفونت کرده بود و کرم افتاده بود و تا چند ماه گاهی بوی بد میامد و نیروی دشمن زندانبان ما میامد دماغشو میگرفت، زمینه که میخواستم عرض کنم توی خاطرات میگید نگید عراقی ها، اینا بعثی های هن. عراقی ها اینا هن که توی راهپیمای اربعین میان استقبال میکنن از شما و ما. عراقی ها اینا هن که خودشون 10,000 شهید دادن به دست رژیم صدام، همینا که تو زندان ها فیلم کتک خوردنشون که لختشون میکردن میزدن الان تو اینترنت هست. عراقی ها اینا هن، عراقی ها اینا هن که این نجبا و حزب الله و کیو کیو اینا، حزب الله عراق و اینا هن. ملت عراق خودش قبل از ملت ایران قربانی رژیم صدام بوده. نگیم عراقی ها تو اسارت اینجوری کردن، عراقی ها اینجوری گفتن. اینا عراقی، اینا عراقی ها ملت عراق هن، شیعیان عراق، سنی های مظلوم، کرد ها که تو بمباران شیمیایی 1,000,000 قتل عام شدن، اینا بعضی های خبیثی بودن که قبل از ملت ایران و ملت های دیگه به ملت عراق 1,000 ظلم کردن. فرمودن تو اون بوی بد شهید میدادیم، گاهی میدیدی بوی خوش عطر همه جا رو میگرفت، آیا علتش چی بوده؟ دیگه اینا جزء اسرار ما نمیتونیم به شماها بگیم، ولی این احتمالی که دوستمون دادن کاملا هست. حالا من یه چیز دیگه عرض بکنم، لازم نیست یک کرامت یا یک اتفاق اعجاز آمیزی پیش بیاد تا ما بفهمیم که این مسیر درست بوده. من به شما میگم اینا البته غیر عادی و آیات الهی است، اما وجود امثال شماها معجزه بود، مقاومت شما. اینکه دوستان فرمودن توی اسارت نیروهای به خصوص مثل قرارگاه اردوگاه تکلیت 11 و امثال این چقدر به جاها کتک خوردن و شکنجه شدن، برای نماز، برای دعا، برای عزاداری امام حسین، برای دفاع از ساحت مقدس انقلاب و دفاع از امام چقدر کشته شدن، بدنهاشون تکی تکی شد برای که حاضر نشدن به امام فحش بدن. اینکه آب جوش طرف رو، بعضی آزادها رو لخت مادرزاد کنن، آب جوش رو بدنش بریزه، پوست بدن برگرده کندشه از بدن جدا بشه، بعد روی خورد شیشه قلتش بدن، بزنن دست و پاشو بشکنن، باز درود بر خمینی بگه، مرگ بر امام نگه، باز فحش نده، باز حسین حسین بگه، بعد آمدن صابون تو حلقش فرو کردن تا خفه شده و شهید شده. کتکایی که شما خوردید، گرسنگیایی که کشیدید، فشارهای روحی، خب اینا برای بقیه مردم شنیدنش آسونه. اونایی که زمان شاه تو زندان‌ها شکنجه می‌شدن، تک تک می‌شدن، ناخن‌هاشون رو می‌کشیدن، الله اکبر می‌گفتن، و این بچه هایی که امثال شماها سالها در اسارت ایمانشون رو حفظ کردن، رابطهشون رو با خداوند تقویت کردن، نه اینکه حفظ کردن، قوی تر شدن، پای اصول انقلاب و امام ایستادن، شکنجه شدن، کتک خوردن، تیرباران شدن اسرا در اردوگاه ها، زنده به گور شدنش که یک نمونش بچه های قواسای کربلای چهارگو و غیر او بود. زیر شکنجه شهید شدن ها، مجروحی که مدام خون از بدنش میره، ضعیف از گرسنگی، از تشنگی، از بیدارویی، تو اسارت ماها شکنجه میشه، ماها زجر میبینه تا از دنیا میره. اینا معجزه است، اینا خودش معجزه است، احتیاج به کرامت دیگه ای نیست، گرچه او کرامت هم بود. شما شک نکنید تک تک اون ساعت‌ها و روزهایی که مشکلات تحمل میکردید، نمیدونستید بر میگردید، بر نمیگردید، خانواده‌هاتون رو میبینید، نمیبینید، اینا تک تک لحظات ثانیه ها به نص صریح قرآن ثبت شده. مردم یادشون میره، خدا که یادش نمیره، که خداوند که فراموش نمیکنه. یه حساب کتاب، یه صحیفه ای هست، صحیفه باطن این عالمه، اقرا کتابک، کتاب نفسته، اونجا همه چیز ثبته. اصلا فرق مؤمن به خدا و آخرت با دیگران همینه، نه مایوس میشه، نه مغرور میشه، نه از کسی طلب داره، نه از دست کسی عصبانی میشه، اصلا برای کسی کار نکرده، برای خودش کار کرده. قرآن میفرماد هر کس عمل صالح بکنه برای خودش کرده، ولی نفسه، برای کسی نکردی، نفعش به دیگران هم میرسد، اونا هم باید شاکر باشن، اما تو برای اونا نکردی. هر چه کردی 10 برابر 100 برابرش به تو باز خواهد گشت، برای خودت کردی. لذا ما توی جهاد فی سبیل الله شکست نداریم، همش پیروزیه، همه طرفش پیروزی. پیروزی شخصی مادی دنیوی اگر برای تو نباشه اون مهم نیست، این مرحله که همه عبور میکنن. آقا اونا که شهید شدن با من و شمایی که موندیم، از نظر تمتعات مادی ما چیزی بیشتر از اونا نداریم، مثلا ما چیزی بیشتر از اونا نداریم. ما و شما تا چند سال دیگه با سکته و سرطان و زیر سروم و تصادف و از این عالم، خلاصه بقیه هم باید برن، تمام شد. این 30 سالی که بعد از اونا ما موندیم تمام شد، اصلا انگار نبوده. چند سال دیگه هم بیشتر نیستیم، ولی یه چیزی موند، اونهایی که فلاح عمل کردن موند، اونجایی که اینجا زندگی کردیم تمام شد، اون بعد حیات مادی ما تمام شد، ما دیگه آخرش، اما حیات معنوی تمام میشه. ما عند الله باق، میفرماد قرآن ما عندکم ینفد، هرچی پیش خودتون برای خودتون نگه داشتید نابود میشه، و ما عند الله باق، اما اون که برای الله کردی پیش خداست اونا تا ابد هست. لذا اون سالای اسارت شما تا ابد هست، این 30 سال بعدش که زندگی کردیم اینا تمام شد رفت. جهاد فی سبیل الله یه همچی چیزیه، کوچکترین مشکلاتش ثبت میشه. چون که آخه تو ذهن بعضی ممکنه بگه آقا که چی بود، همه زحمت ها، فداکاری ها، شهدا، زمان انقلاب، زندان، مبارزات، بعدش تو جنگ، تو ترورا، بعد تو اسارت، این مسائل نا که چی؟ که همه چی، همه چی، به همه چی رسیدی اگه از دستش ندیم. با نگاه مادی شماها شکست خوردید، ضرر کردید، یه دوی اصلا جنگ نرفتن، شما رفتید ولی که 7-8 سال علیکی بی خود زجر کشیدید، برگشتید، حالا همه مثل همین، بلکه بعضی از اونا بعضشون بهتر هم هست به لحاظ مادی. شما قطعا ضرر کردید، بدبختید، برشکست. برای چی آخه او 10 سال از دست دادیم مفت، 8 سال تو اسارت؟ اما با نگاه انبیا وقتی نگاه میکنی پیروزی مطلق بود. اصلا تنها کسایی که پیروز بودن توی عالم اینایی بودن که تو مسیر حق فداکاری کردن. خداوند میفرماد تک تک لحظاتش، صدماتش، دردهاش، درد جسمی، مشکلات روحی، خودت، خانوادت، همه اینا ثبت شد در جریده عالم. آثار دنیویشو ببین که انقلاب اسلامی کل جهان رو به هم ریخته، آثار معنوی شخصیش هم توی این عالم یک نفحاتش، اگر اهل معنا باشی میفهمی، و الا از یه عالم که میری به عارض ابد میشی، عالم ابدیت که دیگه اونجا پایان نداره. برو اونجا ببین چه کردی، چه پاداش عظیمی در انتظار توست. و اینایی که فداکاری نکردند احمق بودند. آخه طبق مبنای مادی هر کی بیشتر فداکاری کرده احمق‌تر بوده، کلا سرش رفته. طبق مبنای الهی اینایی که فداکاری نکردند احمق بودند، اونا ضرر کردند. خداوند در قرآن فرماد مرگ و زندگی رو خلق کردم لیبلوکم، تا شما پخته بشید، ایکم احسن و عملا، معلوم بشه کیا تمیزتر عمل میکنن، احسن و عملا. اصلا فلسفه خلقت انسان مرگ و زندگی قرآن میفرماد که حسن عمله، یعنی کدوماتون تمیز زندگی کردید، هدف اینه، کدوماتون انسانی قشنگ، حسن عمل، کدوما درست به وظیفتون عمل کردین، کدوما نکردین. اصلا فلسفه مرگ، زندگی، جنگ، صلح، اسارت، خوردن، خوابیدن، همش همینه، بقیه همه اشتباه، سوء تفاهمه. خب خداوند رو سریع به ما میگه ما چون باور نمیکنیم با مشکل برمیخوریم. ما نه از خدا طلب داریم نه از خلق. نگاه دینی اینجوریه، من بدهکارم در برابر خداوند و به خاطر خدا در برابر خلق، و هر فداکاری کردم برای خودم کردم، پاداشش مستقیم به من میرسه هزار برابر. و فداکاری مجاهدین بود، فداکاری مجاهدین بود، از شهید و اسیر و مفقود و معلول و جانباز که این پرچم توحید و عدالت بالا رفت. از این روز، از این جنگ تا ابد، هر جا برکات توحید و عدالت به هر کس برسه، مجاهدین درش شریکه. هر کی بیشتر زجر کشیده بیشتر پاداش داره. اتفاقاتی که از یمن تا لبنان تا سوریه، عراق، افغانستان تا شرق و غرب عالم داره میفته تحت تاثیر این حضرت، شما که سالهای اسارت و مفقود الاثری رو تحمل کردید، تو تمام پاداش اینا شریکید. یعنی اگه یکی 100 سال دیگه اونور دنیا تحت تاثیر اتفاقات امروز ایمان بیارش، پاداش ایمانش به شما میرسه، شما هم خبر ندارید، به خاطر اون سالهای مجاهدت و مشقت. باید البته حفظش کرد. و بعد به اینایی که طلب بدهکارایی که طلبکار شدن، کسایی که تو سالهای جهاد و شهادت و فداکاری هیچ جا نبودن، نه تو انقلاب نه تو جنگ، با اینکه هم سنا و هم دوره های ماها بودن، ولی ما اینا هیچ وقت توی جنگی توی هیچ عملیاتی ندیدیم، یا نمی آمدن یا خط مقدمشون اهواز بود. برای که بدهکارا خیلی هاشون که اصلا نبودن نیامدن، بدهکارا رو نمیگذاریم طلبکار شن. همین ایام حالا اینجا قواسای کربلای چال بین دوستانم بودین جز و اسرا و اینا، همین ایام سالگرد کربلای چال رو دیدید، شروع کردم توی رسانه ها بله کربلای چال رو نمیشه شده فلان شده فلان. خب خود شماها کجا بودین؟ چرا تو کربلای چال نبودین؟ اصلا تو جبهه چرا نبودین؟ طلبکار شده؟ اصلا نگاه بچه های عملیات ها، قواس ها، کربلای چهار، غیر کربلای چهار، من تو دو تا عملیات بودم، قواس توی سه تا عملیات با همین کربلای چهار بودیم، هم بلفجه هشت بودم، بدر قواس بودم. خب این بچه های قواس که ما بینشون بودیم به برگشتن فکر نمی کردن. وقتی می رفتن جلو یقین داشتن بچه ها که شهید میشن. ما تو ولفجر هشت اروند وقتی پامون اوور آب رسید به زمین، من باور نمیکردم رسیدم، من مطمئن بودم ما رو تو آب میزنن. تو کربلای چهار ما تو منطقه اروند خیین اونجا بودیم که اخوی ما قواس کربلای چهار همونجا مفقود شد، شهید شد، خودم مجروح شدم. ولی میخوام اینو عرض کنم که وقتی بچهای قواس وارد آب میشدن، من یک عطری تو سر را که میامدم از مشهد به تهران تو قم خریده بودم از عطرای دور حرم، به این بچه های قواس همه عطر میزدم. من فکر میکنم همین عطرای من بوده بعدن اونجا، الان یادم آمد، الان یادم آمد همین بود. اون سه تا ستون قواس لشکر ما داشت، اون ستون که همین رفقا و اخوی ما هم بودن که ما عطف به اینا زدم، اون ستون تنها ستونی بود که خط و شکست رفت تو بواریان، 90% شدم شهید و اسیر مفقود شدن. این کار همون عطره بود. سالها بعد آوردن شد. ولی این بچه هایی که ما میشناسیم که بچه های قواس بودن کربلا چهار اینا، به حضرت عباس هیچ کدومشون به فکر اینکه برگردن و جنگ تموم شد و برن زندگی کنن و ادامه بدن، اصلا تصور بعد از جنگ و بعد از امام ما قرار زنده باشیم و اینا، اصلا همچی تو ذهنشون نبود. از او عملیات برمیگشتن قطعا عملیات بعدی میرفتن شهید میشدن، ول نمیکردن. که تو همین بچه های قواس، ما قواس یک دست داشتیم، شهید حکمت نیا حمید بودم، با اخوی ما حمید با هم دیگه داشتن میرفتن، که میگفت مواظب باشی من یک دست بیشتر ندارم، مواظب یک دست من تیر اگه بخوره دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، حالا نارنجک بتونم بنزنم، خواستم تیر بخورم خودتونو بنزین جلوی من. خواست اونجا برگشت بعدن کربلای ده تو ماوت شهید شد. این بچه‌هایی که دم آب از هم مفقود شدن، اکثرشون شهید شدن، چند تاشون هم جزء مثل شما اسیر بودن و بعدن برگشتن مفقود الاثر بودن. دم آب روسی میکردن، من یادم نمیره رفتن 10 دقیقه یه رو چقدر تو سجده دستاشون حنا بستن، صورتاشون حنا بسته بودن، جشن خون، جشن خون. دم آب بچه ها به هم میگفتن هر کی امروز امشب شهید شد شفاعت کنه، هر کی موند باید تا وقتی زنده است تو همین مسیر باشه، به هم قول دادن برفتن. اخوی هم 18 سالش 17 سالش بود، ما روشی که خدافزی، اون اخوی دیگه هم خواب دیده بود شهید میشه، منم خواب دیده بودم این توی عملیات شهید میشه، بهش گفتم حسین خواب دیده امشب شهید میشه، ایشون گفت خودم هم خواب دیدم امشب شهید میشه، یعنی سه نفر خواب دیده بود همون شب هم شهید شد. بعد گفتم این محور چجوریه، گفت امشب ما رو میزنن ما شهید میشیم، ولی خط رو انشالله میشکن. خدا شاهد یک بچه 17 ساله اینجور یقین. حالا یه آدمی بود که دو سال پیش تو خونه میخواست بره دستشویی تو حیاط، میترسید چراغای خونه ایوون روشن میکرد، به نظرم از سوسک و اونو همه چی میترسید. بعد به این اخوه دیگه همون که اونم تو تخریب لشکر بود بعدن میگفت بیا تو ایوون من تو دستشوییم با من بلند بلند حرف بزن. این آدم اینجوری دو سال بعد بالغ شده تو جبهه، بهش میگم چه خبر امشب چی میشه، گفت امشب ما رو میزنن ما شهید میشیم، بله انشالله خط رو میشکن. کی این ها معجزه است، این معجزه. ما تو خونه دعوا همیشه بود کی باید بره نون بخره، نوبت کیه، نونوایی هم صد قدم اوبرتر بود، همش میگفت نوبت توی. یکی از دعواهای تو خونه ما بچه بودیم همیشه همین بود که دیروز من نون خریدم امروز تو، باز میگفت نوبت من، حالا برو باز من نوبت تو رو میزنم. واخه آدمای اینجوری معجزه اینه، امام خدا، خدا به دست امام با نفس قدسی معنویت او و امثال او کاری کرد که همینا تو یک عمله نیست ستشون بچه‌ها جبهه. ما چقدر خانواده داریم، خود شماها جزء همینا شاید بودید، چقدر شناسنامه دستکاری شد که برن جبهه. تو خونه ما دو تا یا سه تا شناسنامه دستکاری شد. وقت بلدم نبودیم اون ریاضیاشه، حالا من کسی نبودم، او عدد سال تولد ریاضیش درست میکرد، عددیش او فارسیش عقلش نمیرسید اونم درست کنه، این سالش تغییر میداد او همون سال بود اینجوری. اصلا خب خیلی شما همین کارا رو کردیم، جز خدا هیچ کس نفهمیده که شما تو اسارت چی گذشت بهتون، هیچ کس نفهمید. هرچی هم خاطره تعریف کنی هیچ کس نمیفهمه چی میگی. شما یک روز مشکلاتی که اونجا تحمل کردید نمیتونید درست تعریف کنید که او حال شما به مخاطب منتقل شد، ولی خداوند، برای خدا کسی قرار نیست تعریف کنه. شما ها جزو سرمایه های این ملتی و این انقلابی، خودتون باید خودتون حفظ کنید انشاءالله، این ملت هم باید همینطور. ولی داستان این مظلومیت ها، این فداکاری ها رو بنویسین. همه شما باید خاطرات، اگه حوصله و نوشتن ندارید و اهل قلم نیستید ضبط کنید، وسطاش گرمم نشین خالی بندی اینا بکنه، نکنه خالی بندی نکنه. طرف داشت خاطره داره میگه آقا اونجا بودیم خیلی قشنگ، میگه گفت مثلا 3 تا تانک بعد دید دارن گوش میکنن، گفت 30 تا تانک آمد بالای من. وسطاش گرم نشین البته شوخی میکنم، ولی من خواهش میکنم تمام مسائلی که دیدید و شنیدید یه نوار ضبط موبایل بذارید، اینا همه رو ضبط کن، اینا مال شما نیست، اینا 100 سال دیگه 200 سال دیگه اسناد ملی این کشوره، بعد در جهان مطرح. آقای بچه های ما فداکاریه که تو تاریکی و سکوت کردن، تو کوههای پربرف کردستان پاهاشون یخ میزد، تو دشت های فکه از تشنگی شهید میشدن، عقب نمیرفتن، هیچ کس هم نفهمید. او قواسایی که تو کربلای 4 شهید شدن، مجروح شدن و 3-4 روز لای نیا گیر کرده بودن و بعد اونجا شهید شدن از شدت خونریزی و گرسنگی و گم شدن، پیکرشون پیدا نشد، اینها رو کسی نفهمیده که. ولی خدا دید، فرشتگان الهی ثبت کردن، اصلش رو در آخرت خواهند دید، فرعش تو همین دنیا دیدن. شما باور میکردید تو یمن بسیج یمن درست شد، بسیج سوریه، زینبیون، حیدریون، نمیدونم فاطمیون، همه جا تکثیر شد او الگو. 10,000 بسیجی تو یمن دارن میجنگن با همون شعارهای بچه های ما، با همون حال و هوا. تو لبنان 4 شکست به اسرائیل تحمیل شد، برای اولین بار در تاریخ کل غرب پشت اسرائیله. اسرائیل یک کشور، یک رژیم نیست، کل غربه. در غزه و فلسطین الگوی بچه های ما بود، در سوریه، در عراق، در افغانستان، همه جا. این زجرهایی که تو اسارت میکشیدید شما، امروز کل جهان رو خوشبو کرده. دیدید این قضای فرانسه، همین پیران سبزا که چیز میکنن، اینا زردا، ببخشید، زرد یا سبزه؟ یکی از رهبراشون دیدید چی گفت هفته پیش؟ گفت ما از انقلاب ایران الهام گرفتیم. یکی از رهبرانشون تو مصاحبه گفت، گفت یکی از الگوهای ما ایران بود که میشه جلوی اینا ایستاد و باید ایستاد، باید بیم تو خیابون وایستیم. شما 40 سال پیش ملت شما آمد تو خیابون وایستاد و شد. این نیمه، به قول دوست، به تعبیر دوستان، نیمه پنهان جنگ و اسارت رو بگید، ثبت کنید. اینا هر کدومش درسه. ایرانیانی که خیانت کردن، منافقین، سلطنت طلبا، بختیار، امثال اینا که اینا ایران ایران میگن، اینقدر بیشرف بودن، همین بختیار به عنوان جبهه ملی و ایرانگرا و ایران و باستان و خاک ایران، همینا هم رفتن با صدام 3-4 بار رفت زمان جنگ عراق و قبل از جنگ با صدام بستن علیه ایران، پرچم شیر و خورشید هم منافقین هم سلطنت طلبا هم ملی گراها دارن، از خاک ایران که دفاع نکردن هی ایران ایران میگن، به ایران با دشمن کنارش ایستادن و جنگیدن و کمک کردن. 27,000 مفقود الاثر. مفقودا کیا بودن؟ اینا که تا الان هم پیدا نشده. هنوز چند روز ما چند هزار به نظرم مفقود داریم هنوزم. مفقود یعنی کسی که یا خیلی جلو میرفت، اینقدر جلو میرفت که رابطهش با عقب قطع میشد، یا کسیه که موقعی که دشمن حمله میکرد تا آخر مقاومت میکرد و عقب نمیرفت و شهید میشد، تو دست دشمن میافتاد. بنابراین این شهدای مفقود الاثر در واقع اغلبشون کسانی هستند که یا بیش از بقیه شجاعتر و محکمتر تو قلب دشمن میرفتن، پیشرویشون بیش از حد بود، یا کسانی هم که تو عقب نشینی نمی، یا کسانی بودن که عقب نشینی نمی کردن، تو دفاع مقاومت می کردن تا شهید می شدن و پیکر متحرشون زیر پای دشمن می موند. و به خصوص به زنان اسیر، خواهرانی که تعدادشون کم بود ولی کمیت پایین بود ولی کیفیت خیلی بالا بود. تعداد زنان اسیر، حالا عددشو من ندارم، نمیدونم چقدر بودن، چه تعداد، ولی هر کدومشون یه الگوی جهانی بودن، نشدن. بعضی از اون خانم‌ها خاطراتشون رو منتشر کردن، زن مجاهد، زن شهادت طلب، زنی که اونقدر محکم و قوی است که اجازه نگاه‌های توهین‌آمیز به دشمن در اسارت و در زنجیر نمیده. زنانی که مردا باید مردانگی از اون زنان بیاموزند. چقدر تو اسارت شهید دادیم به خاطر که فقط میگفتن اهانت کن به امام، فوش بده، همین یک کلمه فوش بده یا فوش هم نده، بگو مخالفشم. و این توهین به امام نمیکرد، تکه تکش میکردن تا شهید میشد. بچه های ما و امثال شما نشون دادید که اسارت همه جای دنیا یعنی ذلت، اما در انقلاب اسلامی اسارت مساوی با ذلت نیست. اسیر عزیز، امثال شما نشون دادن که ما یک کاری میکنیم اسارت با عزت، نه اسارت با ذلت. یک کاری میکنیم زندانبان نفهمه که او زندانبانه یا ما، کی زندانیه کی زندانبان. و این از زینب سلام الله علیها و از امام سجاد سلام الله علیها آموختیم چگونه مرد و زن مؤمن در اسارت و در زنجیر شمشیر بالا سرش، ولی چنان محکم و قوی و با عزت بایسته که او دشمن احساس ذلت کنه. حضرت زینب سلام الله علیها در برابر یزید وقتی بردنشون، او ابرقدرت جهان پیروز، اینا به اصطلاح شکست خورده، بعد که حرف زد حضرت زینب سلام الله علیها یک تعبیری دارن وقتی که او میخواد به حساب با تکبر و تعدید و اینجوری و ما پیروز شدیم، وقتی که حرفش زد از زینب فهمودن که خلاصه من چی داری وزوز میکنی تو حرف میزنی، تو مگه کسیه که من با امثال تو حرف بزنم، تو مگه داری، تو مگه لیاقت داری که من با تو هم صحبت بشم، شرایط جوری شده که حالا من دارم با تو حرف میزنم مردک. ما رو میترسونی؟ یا وقتی که امام سجاد و اسیر بودن، نوجوانی بودن اون موقع، گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت بازم علی؟ همه تون علی؟ شما که چجوریه؟ توی خونه سه تا علی، علی کوچیک، علی کوچولو، علی وسطی، علی بزرگ، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، چجوری اسم همه تون علی میزنیم؟ برای که اونا اسم علی ممنوع بود اصلا، برای حذف علی. امام سجاد این نوجوانی بودن تو زنجیر، مجروح، بیمار، اون صحنه ها رو دیده فرمودن که ما همه اون علیم. گفت زبان درازی میکنی؟ اصلا چرا تو رو زنده نگه داشتن؟ گفت این بالغه یا بالغ نیستی؟ چجوریه این؟ گفت چرا تو رو زنده نگه داشتن؟ اینم بعد حضرت زینب آمدن فرمودن منو بزن، منو بکشید، بعدشون اجازه نمیدن. بعد دقیق داشت میرفت، امام سجاد نوجوانی برگشتن بهش گفتن آقا منو تهدید به مرگ کردی؟ عادتنا القتل، ما عادت داریم به کشته شدن، یادت رفته؟ و کرامتنا الشهاده، شهادت برای ما فرصته، تهدید نیست، شهادت برای ما کرامته، ما دنبالشیم. منو از شهادت ترسوندی؟ بعد او گفت که او مأمور حکومتی، او جنرالش، گفت بابا اینا همشون وراجن، این بچه های علی و فاطمه همشون مثل علی و فاطمه متخصص سخنرانی هست، مواظب باشیم اون اصولی که به خاطرش فداکاری ها شد از متن به حاشیه نره، جای طلبکار رو بدهکار عوض. البته طلبکار منظورم نیست که کسایی که تو جنگ و جبهه بودن به شما از بقیه طلب دارین، ما هر کاری، هر کس هر کاری کرده برای خودش کرده، طلب نداری از کسی، پاداش الهی مستقیم به خودت میرسه، برای خودت بود. طلبکار منظورم طلب شخصی نیست، طلب مکتبی و انقلابی است. بدهکار و طلبکار جاش عوض نشه. اونا که باید پاسخ خوب باشن با اونا که باید سوال کنن جاشون نباید عوض شه. اونا که باید سرشون رو بالا بگیرن با اونا که باید سرشون رو پایین بگیرن نذاریم جا به جاشن. که ما سر مجاهد سرش رو پایین بگیره، مجاهدین سرشون رو پایین بگیرن، قائدین سرشون رو بالا بگیرن، طلبکار باشن که آقا چرا جنگیدی، چرا مقاومت کردی، چرا مرگ بر متجاوز گفتی، تو باید جواب بده که چرا نگفتی، کجا بودی. و این که نگن آقا خب او زمان ها گذشت، یک نوستالژی بود، خاطرات دهه 60 تموم شد رفت. خاطرات نیست دهه 60، دهه 60 الگوست، خاطره نیست. ما باید او ارزش انقلابیگری و مجاهد پروری دهه 60 رو البته زمیمه کنیم با تجربه های دهه 90 و فرصت هایی که پیش آمد، اینا رو باید با هم ترکیب کنیم. اخلاص دهه 60 و تجربه دهه 90 باید با هم ترکیب شه. این نهضت ادامه داره. این انقلاب تا قیام مهدی تا نهضت مهدی ادامه دارد، تمام قرار نیست بشه. آقا انقلاب تموم شد، برین خونه هاتون، حالا نوبت غیر انقلابی هاست، 10 سال دیگه هم نوبت ضد انقلابی هاست بیان حکومت کنن. انقلاب تموم نمیشه. انقلابی ها ممکنه بعضی انقلابی ها عوض شن، انقلاب عوض نباید بشه، باید بمونه. ما ادامه باید بدیم این مسیر رو، اشتباهاتونو برطرف کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم، اما مسیر باید ادامه پیدا کنه. شما باور میکردید صدام یه وقتی بره زمان جنگ، بعد راهپیمای اربعین 20 میلیون جمعیت ایرانی و عراقی اینجور با هم از 60 ملیت جهان بزرگترین راهپیمای تاریخ بشر، شما باور میکردید نیروهای ما با نیروهای عراق، با نیروهای سوریه، با نیروهای یمن، با نیروهای لبنان، با فلسطین، با افغان، همه با هم یک جا تو ذهنمونم خطور میکرد؟ دیدی خدا چیکار کرد؟ امام سر قدنامه گفت اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم به خاطر مصالح ملت، اما وقتی کسی با خدا معامله کنه خدا اینجوری میکنه، هم آخرتت هم دنیات. صدام ببین چی شد، امام چی شد، امام بزرگترین بدرقه تاریخ بشر، تشییع جنازه در تاریخ بشر نبوده، تو گینس هم ثبتش کرد. امام هم رفت، صدام هم رفت، چجوری رفتی؟ صدام وقتی می‌خواستن اعدامش کنن آمریکایی‌ها گفتن آخرین حرفی که به ما زد گفت برن منو اعدام می‌کنن، منو ندین به اینا، اینا طرفدار انقلاب اسلامی هستند، عراقی‌هایی که اونجا هستند، منو نگه دارین، به کمک من میتونین جلوی اینا رو بگیرین، و الا اینا کجا و کجا و همه جا رو اینا میگیرن. این انقلاب اسلامی. او آمریکایی‌ها گفت، گفتیم متأسفانه نمیتونیم، ما که نمی‌خوایم اعدامت کنیم، اینا دیگه اینا نمیذارن، عراقی‌ها. آمپول مسکنی بهش دادیم که مقداری آرام شد و وقتی که می‌خواست به دار کشیده بشه یه مقداری اصلا نمی‌فهمید. بعد بعضی از اینا که مجاهدین عراقی که الان تو حکومت عراقن تو صحنه اعدامش بودن، فیلمش هست تو اینترنت دیدین حتما، میگه وقتی تناب انداختیم گردنش این بازم حواسش نبود، بهش گفتیم داریم اعدامت می‌کنیم، شهادتن بگو. اونجا میگفت یک کمی چی شد و نمی‌فهمید. این کتاب اسنادی که تو خرمشهر بچه‌ها فتح کردن از تو قرارگاه های فرمانده اینا به دست آمده، کتابی چاپ شده، دو تا از سنداش من آوردم خدمتتون. یکی اولی که گرفتن خرمشهر رو دستور میده صدام به فرمانده سپاه یک، سپاه دو، سپاه سه، چی چی چی، میگن آقا ریختن اینا بعثیا و اینا دارن کل خونه ها رو غارت میکنن، خانه مردم رو. دستور میده که خب اینا همه که مال ماست دیگه، اینا همه غنیمته، ولی کن روالیه که ما اول خودمون اینا همه رو جمع کنیم، بعد ما تصمیم میگیریم چی به کیا بدیم. ولی اینا الان هر کسی حد میرن تو خونه های مردم هر چی میخوان برمیدارن. میگه موضوع تصرف و غارت خانه های مردمه، خرمشهر شهر اشغال شده، یعنی تمام خانه های مردم، خانه های ایرانیان داره از هر حیث به تاراج و غارت میرود. مردم زندگی هاشون همه تو خونه هاشون بود دیگه، همه رفتن برشت. کنترل آن با استفاده از تعداد کمی از نیروهای ارتش میسر نیست. میگه همه جا غارت شروع شده، هر کی میره تو هر خونه هر چی میخواد برمی‌داره، طلا، پول، امکانات. در محدود کردن وضعیت غارت‌ها موفقیتی حاصل نشده و نیروهای جیش و شعبی هم اضافه شدن به ارتشی‌ها و مسابقه غارته. بین نیروهای ما تو خونه‌های ایرانیات بین خودشون دعوا و درگیری میشه، همدیگه رو میزنن که سر غارت، که این مال من یا مال تو. برای کنترل این اعمال، این موارد دستور بدید باید اجرا بشود. هیچ شخص نظامی و غیر نظامی، بلکه از کسانی که گروه های اشغال هستند، بدون نظارت فرمانده حق غارت ندارند. یعنی غارت بکنید با اجازه فرمانده. دو، ضرورت دارد راه های جاده ها رو کنترل بکنید، چون بعضی از اینا دارن از خونه های ایرانی ها برمی دارن، از خرمشهر میارن میبرن خونه هاشون. سه، در صورت وجود شهر، روستا یا تأسیسات در منطقه، مسئول حفاظت در برابر غارت ها مسئول واحد نظامی اون منطقه است. باید بگه که چی هست، بعد ما میگیم هر کدومو خوباشو بخواستن افسرها و اینا برای خودشون بدنن، اشغالاشون بدن به سربازا. دژبان ارتش پست ایست و بازرسی بزنید، میگه تا بغداد ما خبر داریم که غارت دارن میکنن، تا بغداد هم بیارن. میگه حتی اطراف بغداد پست ایست و بازرسی بزنید. خواهشمند است این فرامین را با ضرورت پایبندی فرماندهان شروع کنید. میگه اول فرمانده ها رو توجیه کنید، چون خود اینا بیشتر از بقیه هم. یعنی تو خونه های مردم ریختن، توی خرمشهر و کجا و کجا و کجا، با هم دیگه دعوا مثل لاشخورا سر غارت. این غرور و تکبرشون اول جنگ. خب این سند دیگه، موقعی که خرمشهر آزاد میشه، نیروهای ما دارن وارد خرمشهر میشن. از فرماندهی جنگ به کل، حالا اسم تمام لشکرها، تیپها، فلان، همه را آورده شماره، گردان چی، تانک چی، دعوی فلان، زرهی، نامه سری و فوری از فرماندهی کل نیروهای مسلح جناب صدام حسین، جناب فرماندهی کل نیروهای مسلح دستور دادن یک محمره خرمشهر منطقه حیاتی و استراتژیک است و دفاع از آن دفاع از بغداد است. دفاع از خرمشهر دفاع از بصره و بغداد است. دو، فرماندهان کل سپاه ها و لشکرها، یگان ها، واحد ها، افسر، درجه دار، سرباز، همه باید با همه قدرت از محمره خرمشهر دفاع کنند تا آخرین فشنگ و آخرین سرباز و در آخرین ساختمان شهر. میگه هر کس دفاع نکنه و برگرده عقب تیرباران میشه. از جنرال فرمانده لشکر تا سرباز گفتم پشت خط سوم خرمشهر بیستن، هر کی برگرده عقب تیرباران. کلیه اقدامات لازم برای دفاع از محمره اتخاذ شود. این مراتب به کلیه افسران، درجه‌داران و فرماندهان ابلاغ شده است. پدافند انفعالی رو نمیپذیریم که بشینید تا اونا حمله کنن. دارن حمله میکنن. همون اوایل جنگ که تندگویان، شهید تندگویان وزیر نفت ما رو گرفتن تو جاده که اینا نمیدونستن جاده دست دشمن افتاده، این به عنوان یک پیروزی بزرگ به لحاظ جنگ روانی به کل ارتشش ابلاغ کرده. میگه حقایقی برای رزمندگان شجاع ما، قهرمانان. بعضی نکات که دستگاه‌های تبلیغات جهانی با هم پرداختن اعتراف به نفع ماست. یک، تمام خبرگزاری‌های جهان گفتند دستگیری وزیر نفت ایران در نوع خود اولین مورد در تاریخ است. جوی از وحشت و هرج و مرج بین فرماندهان فارس مجوس و ارتش ایران ایجاد شده. نیروهای ایران شکستشان در این جنگ قطعی است و دیگر نمی‌توانند از حکومت شکست خورده دفاع و حمایت کنند. لیاقت نیروهای مسلح ما برای رسیدن به هر نقطه در عمق سرزمین‌های ایران اثبات شد. میگه ما دیگه میتونیم تا عمق ایران رو بریم بگیریم. دو، پیش‌داوری‌های حاکمان ایران اشتباه از کار درآمد. آنان در اداره امور کشورشان ایران به لحاظ اقتصادی و مادی ناتوان و ضعیفند. قدرت سیاسی نظامی ندارند. راه مناسب را گم کرده‌اند. در برابر مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و نظامی دچار سردرگمی شدند. بگه این رژیم در حال فروپاشی است. سال 59 صدام به کل ارتشش میگه رژیم ایران داره سقوط میکنه. سه، اخیراً شنیده شد بعضی کشورها سلاحایی به ایران دادن، ولی که حالا دروغ، ما که او داره به او سلاح میده. میگه ما سلاح تا آخر جنگ هر تعداد سر طول بکشه ما سلاح داریم، بیشتر هم به ما ده. چهار، شواهد حاکی است در قم و تهران مردم به خیابان‌ها ریختند و رژیم میخواد سقوط کنه. مردم مشکلات اقتصادی دارن، به خاطر جنگ، شروع جنگ. اطلاعات رسیده حاکی است در قم و تهران بین مردم زمزمه مخالفت و مبارزه شدید علیه حکومت به خاطر اوضاع بد اقتصادی و تلفات سنگین ایران در جنگ در گرفته است. حکومت ایران میگه در جمهوری اسلامی در سیاست‌های داخلی و خارجی شکست خورده و مرحله جدید با افزایش آشوب‌ها و هرج و مرج در ایران شروع شده است. در ایران انقلاب داره میشه علیه حکومت. دولت مردان ایران و در رأس آنان خمینی به زودی سرنگون خواهند شد. ما ایران رو شکستیم برای همیشه و پیروزی از آن ماست. ما اینجا هیچ مشکل اقتصادی و مردمی نداریم. اینا بعضی از سندایی بود که دیگه من حالا 7-8 سند دیگه هم آورده بودم. اینا با چه فضایی شروع کردند و مقاومت امثال شماها و خانواده‌های شماها کار رو به کجا کشوند. و السلام علیکم و رحمت الله.